فلعنة الله على من الآن. کلام در ادله اخباریین بر وجود احتیاط در موارد شبهه تحریمیه هست که اینها هم مانند اصولیین و ادله متعدده تمسک کردن. البته اصولیین علاوه بر آیات و روایات و حکم عقل به اجماع هم ادعا کرده بودن، ولیکن اخباریه به آیات و روایات و حکم عقل تمسک کرده اند بر وجوب احتیاط. اما آیات به آیات متعددی تمسک کرده اند که به برخی از اونها در واقع به سه طایفه از آیات تمسک کرده اند. طایفه اولا آیاتی است که دلالت بر نهی از قول به غیر علم دارد، از قبیل آیه شریفه ولا تقف و ما لیس لک به علم و سوره اسراء آیه 36، یا در اون آیه شریفه انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن تا میرسه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون سوره اعراف آیه 33 و این قبیل از آیات که دلالت بر این دارد که از چیزی که انسان علم ندارد حق ندارد نسبت به او چیزی بگوید. پس بنابراین چیزی که معلوم نیست برای انسان حق ندارد که انسان او را بر زبان جاری کند. خب اونها ادعا میکنند، یعنی اخباریه، که آیان و اصولیین که قائل به ترخیص شدند و قائلا در مورد مشکوک الحرمه شما مرخصید و لازم نیست ترک کنید، ترخیص حکم ایجابیون و این ترخیص رو هم قهرن نسبت میدید به حق تبارک و تعالی و این مصداق در حقیقت قول به غیر علم یا وقوف چیزی را که انسان علم ندارد خواهد بود. خب اگر مصداق اوست، این صغرا از با این بیان ثابت میشود، کبرا هم که لا تقف و ما لیس لک به علم یا وانتقول و ما لا تعلمون. پس در نتیجه اون چه که مقاله اصولیین هست قول به غیر علم و وقوف در غیر علم است و نتیجتا حرام. اما کسی که قائل به احتیاط است او مبتلا به این مشکله نیست. چرا؟ چون اخباریه که احتیاط میکنن نمیگن واجب است احتیاط به عنوان حکم شرعی، بلکه اگر التزام به احتیاط دارن از باب اینه که در مقام عمل تارک مشکوک الحرمه، نه به عنوانی که این ترک از ناحیه شارع رسیده است و لزوم ترک حکمی شرعی. فرق است بین این که انسان در مقام عمل امر مشکوک را ترک کند به عنوان احتیاط، یا اینکه نه امر مشکوک را ترک کند به عنوان اینکه ترک حکم شرعی در حق اوست که در مشکوک الحرمه و به عنوان مشکوک الحرمه واجب باشد ترک کردن به عنوان حکم شرعی. بین این دو تفاوت است. اگر دومی باشد خب مثل همون حرفی است که درباره اصولیین ادعا کردن، ولی اگر از قبیل اول باشد که در مقام عمل مشکوک را رها بکند، ابتلاء به چیزی پیدا نکرده است و انتساب این ترک به حق تبارک و تعالی داده نشده است تا قول به غیر علم یا وقوف در غیر علم باشد. آیه دوم از آیاتی که بهش تمسک کرده اند آیه تهلکه است. ولا تلقوا بأیدیکم الی تهلکه، سوره بقره آیه 195. خب واضح است که گفتن این که انسان مرتکب مشکوک بشود از مصادیق القاء در تهلکه است، و چون نهی شده است از القاء در تهلکه پس در نتیجه باید چیزی که مشکوک است انسان ترک کند تا القاء در تهلکه لازم نیاید. پس مشکوک الحرمه لازم و ترک است و نهی از ارتکاب او شده ایم به حکم این که نهی شدیم از الغای در تحرکه و ارتکاب مشکوک الحرمه از مصادیق الغای در تحرکه است. اینم آیه دوم. آیه سوم آیاتی است که دلالت بر امر به تقوا و مجاهده با نفس فرموده است که این آیات هم زیاد است. یکی از اونها نظیر آیه شریفه فاتقوا الله ما استطعتم، اگر ما را در اینجا مصدریه بگیریم معناش این میشود که یعنی به مقدار استطاعت باید انسان تقوا داشته باشد در جانب زیادتی نه در جانب نقیصه، یعنی هر قدر توان دارید تقوای الهی را در پیش داشته باشید، هر قدر توان دارید به هر حال و استطاعت دارید باید تقوا را پیشه کنید. خب واضح است که اگر کسی محرمات قطعیه را ترک کرد خب تقوای الهی را در پیش گرفته است، اگر مشکوکات را هم ترک بکند قهرن به این آیه شریفه عمل کرده است، امر شده است به وجوب تقوا به مقدار استطاعت. آیا مشکوک الحرمه را میتواند شخص ترک بکند یا نمیتواند؟ قهرن میتواند. پس اگر میتواند به حکم این آیه شریفه امر شده است به این که اونچه که در توان اوست از تقوای الهی باید رعایت کند، پس مشکوکات را به اعتبار این آیه شریفه واجب و ترک است. خب البته اگر ما به این آیه سوم عمل کنیم و مستند اخباری این آیه سوم باشد، اون چرا که از او فرار کردن در حقیقت مبتلا شدن. چرا؟ چون در حقیقت ترک را مستند به آیه شریفه کردن و نتیجتاً باید گفت که این ترک هم منسوب است از ناینا به حق تبارک و تعالی و این نسبت به حق همونجور که گفتی ترخیص را نسبت به حق دادید، اینجا ترک را نسبت به حق دادن به حکم این آیه شریفه. علا ای حاله بله، پس حالا اون حرف دیگریه. ما همین حرف را درباره آیین اصولی میگیم که اونها هم علم دارن به حکم اون ادله برای اینکه ترخیص جایزه و لذا اسناد به حق تبارک و تعالی میدن، لذا این آیه را اجنبی میدانیم. علا ای حاله این سه طایفه از آیات مورد استشهاد آیان اخباریه واقع شده است، برای این که احتیاط واجب است و در باب مشکوک الحرمه شخص نمیتواند مرتکب بشود و ترخیصی در میان وجود ندارد خلافا لما ذهب الیه الاصولی. ولیکن بزرگان یعنی اصولیون از همه این آیات جواب دادند، اما طایفه اولای از آیات که سخن به غیر علم نباید از انسان صادر شود و انسان پیروی از چیزی که علم ندارد نباید داشته باشد در مقام عمل، این را جواب دادن. آقا گفتن ما کبرای قضیه را قبول داریم. بله پیروی از غیر علم جایز نیست، این لا خلاف فیه، یعنی اصولین هم این را قبول دارن. نزاع بین اصولی و اخباری نزاع صغروی است نه کبروی. اصولی میگوید اگر ترخیص بلا دلیل باشد ما قبول داریم، این اصلا تشریع هست و حرام است، حرمت تشریع امریست مسلم است بین الکل، پس بنابراین نمیتوانیم ما بگیم که ترخیص از مصادیق قول به غیر علم باشد، چون یک امر اتفاقی، پس در کبرا هیچ بحثی نیست. شما اینجوری نسبت میدید به آقایان اصولیین که اینها بلا دلیل قائل به ترخیص شدن، اصولی میفرمایند خیر ما دلیل داریم، اون ادله عمده ثلاثه ای که قائم شده است از آیات و روایات و حکم عقل بر اینکه نسبت به مجهول الحکم ما تکلیفی نداریم، اونها به عنوان مجموع اونها به عنوان دلیل بر ترخیص و دلیل بر جواز هست. پس بنابراین اصولیین قائل به قول به غیر علم نشده اند و پیروی از غیر علم نکرده اند، بلکه همون ادله مذکوره از عقل و نقل، نقل اعم از آیات و روایات، کفایت میکند به عنوان دلیل بودن و به عنوان حجت بودن بر ترخیص. پس وجه ندارد که ما به اونها اول مسلم بگیریم که کلام اونها بلا دلیل است و من غیر علم است، بعد بیام آیات را ردیف کنیم بگیم آها ولا تخف ما لیس لک به علم. اما طایفه دوم که مسئله که آیه شریفه ولا تلقوا بعیدیکم الی تهلکه بود، تهلکه دو احتمال درش هست، یا این است که مراد از این هلاکت هلاکت اخروی است که عقاب باشد، یا هلاکت دنیوی است که ضرر دنیوی باشد، غیر از این چیزی دیگری نیست. اگر مراد عقاب اخروی باشد، به ادله براءت منفی است. چرا؟ چون ادله براءت همون جوری که بر فرض تمامیت دلیل عقل بر قبح بر لزوم دفع ضرر محتمل، که البته این رو گفتیم اساسی نداره، ولی بر فرض تمامیت همون جوری که آقایانی که قبول دارن دلالت این به اصطلاح دلیل عقلی بر لزوم دفع ضرر محتمل را گفتن، ادله براءت وارد است بر این دلیل. در اینجا هم همینجور قائلن به این که ادله براءت وارد است بر به اصطلاح لا تلقوا الیک بعیدیکم الی تهلکه، یعنی در حقیقت هلاکتی وجود ندارد. به چه دلیل؟ به دلیل همون ادله‌ای که بر براءت قائم شده است. یا بگید آقا حکم به ترک القاء نفس در تهلکه حکم ارشادی یان، و بر این ایقاء نفس در عقاب اخروی یک عقاب آخری زائد بر اون عقابی که در فرض حرمت وجود داشته باشد، عقاب آخری گریبان مکلفی که مرتکب شده از مشکوک را نخواهد گرفت، و لذا بر نفس ایقاء نفس در عقاب اخروی عقاب آخری نیست. تا بنابراین این نهی نهی مولوی باشد و نتیجتاً فایده داشته باشد به حال آقای اخباری، چون دلالت این آیه بر مدعای اخباریه در صورتی تام است که نهی لا تلقو نهی مولوی باشد، و حال اینکه این اگر مراد عقاب عقاب اخروی باشد، نهی نهی ارشادی است. مضافاً بر این که اصولی میگوید ما مؤمن از این عقاب اخروی داریم، و مؤمن عبارت از همون ادله از آیات و روایات و حکم عقل بر براءت. به عبارت دیگر همون جور که مرحوم شیخ رضوان الله علیه از این راه وارد شدن، ولی میشود به هر سه وجه تقریر کنیم این وجه را، میفرماید اگر این آیه بخواد دلیل برای مدعای اخباریه باشد، یا باید نهی مولوی باشد همون جور که عرض شد، یا باید نهی طریقی باشد برای تنجیز واقع و بدائی تنجیز واقع. و فرض بر این است که عقاب را ما مفروض و ثبوت گرفتیم، یعنی ما عقاب را میخواییم بگیم بر مخالفت واقع است، نه بر مخالفت دلیلی که برای تنجیز واقع است. لذا برای این که چون عقاب به لحاظ مخالفت با واقع است، ما دیگه نهی لا تلقو را نهی نفسی نمیتوانیم بگیریم. چرا؟ چون این نهیان به لحاظ واقع، نهی نفسی نهی است که مخالفت خودش مستقلن عقاب داشته باشد، و حال اینکه در اینجا مستقلن لا تلقو عقابی ندارد. اگر در موارد تهلک عقابی باشد، عقاب بر همون مخالفت واقع است، نه بر مخالفت های شریفه لا تلقو. پس در اقدام بر عقاب دیگه عقاب نیست، چون فرض این است که ما بر مخالفت واقعی میگیم اگر عقاب هست مترتب میشود. پس بر اقدام بر عقاب باز عقاب آخری نیست که ما بگیم دو تا عقاب داشته باشیم، یکی به خاطر مخالفت واقع و دیگری به لحاظ وجود اقدام. خب نهی را طریقی بدانیم، این بیان در فرمایش مرحوم شیخ اضافه شده است. میفهمد وجهی هم برای این که ما لا تلقو را نهی طریقی، حالا نفسی نمیدانیم، خب بین نفسیت و ارشادیت واسطه هم هست که طریقیت باشد، طریق باشد برای تنجیز واقع. نهی طریقی هم نمیشود گفت. چرا؟ چون نهی طریقی مانند امر طریقی در حقیقت مصحح عقوبت بر واقع محتمل است. در قسم اول واقعی که عبارت است از مصلحت محتمله، در قسم دوم مفسده محتمله که مرادم فساد عقاب باشد. و فرض این است که ما در اینجا عقاب را فرض کرده ایم. اگر عقاب مفروض هست دیگه معنا ندارد نهی موجب عقوبت باشد. پس بنابراین وجهی نمیماند الا اینکه نهی را ما در اینجا ارشادی بدانیم. ارشاد چی؟ ارشاد عقل به اینکه تحرز کند از موارد عقوبت. و حکم واضح هست که منقه موضوع نیست، پس بنابراین نمیتوانیم بگیم در اینجا عقاب از ناحیه این حکم بیاد. پس حکم حکم ارشادی اگر شد ربطی به مورد بحث ما نخواهد داشت و نفعی به حال اخباری نمیرساند، چون نافعی به حال اخباری همون اول بحث هم عرض کردیم در رابطه با این آیه که موقعی نافع است که نهی لاتلقو نفسی باشد و مولوی. علاوه بر این که ما صغرویان هم مورد اشکال میدانیم تمسکی به این آیه را، بر فرض این که ما کبرا رو مسلم بدانیم و قبول کنیم با این سا اشکالی هم که گفتیم، از این اشکال این که نه در اینجا ارشادی هست رفعیت کنیم، بگیم یا طریقیست مثلا یا نفسی، از اون دو اشکالی که بر این دوتا وارد کرده بودیم رفعیت کنیم و صرف نظر کنیم، معذالک از نظر صغرا مورد اشکال از کلام آقایان اخباریه. چرا؟ چون دلیل عقلی و نقلی بر عدم عقوبت بر تکلیف مجهول اقامه شد و با قیام اون ادله که تامم بود دیگه دلیلی نمیماند که ما بگیم از مصادیق تهلکه به معنای این که مورد ارتکاب اونها موجب عقوبت اخرویه بشود. و اگر مراد از تهلکه هلاکت دنیوی باشد، باز هم واضح است که ارتکاب فعل مشکوک الحرمه نه تنها احتمال هلاکت درش نیست تا چه برسد به قطع به تهلکه که مدعای اخباری است. ما حتی احتمال هلاکت را هم در اینجا نمیدیم. علاوه بر این که این خلاف ظاهر هم هست، ظاهر آیه شریفه از این تهلکه و عقوبت دنیویه نیست. و ثالثاً نهی اگر نفسی باشد باز بنابراین معقول هست، ولیکن فعلیت حکم واضح است به فعلیت موضوعش است و این معنا فایده ای ندارد الا در جایی که شما مفسده به معنای به اصطلاح عقاب دنیوی را احراز کرده باشید. اگر مفسده محرز باشد فهوبه، ولی اگر بخواید به خود این دلیل احراز کنید از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود که موضوع خودش به اسم حکم خودش محقق موضوع نیست و حکم موضوع ساز به تعبیر آقا نیست. به تعبیر مرحوم عاشق می فرماید آقا تنجز باید به منجز باشد و نمی شود حکم خودش منجز خودش باشد. شی تنجزش به نفسه معقول نیست، باید منجز داشته باشد. حالا منجز مثل این که مثلا ما واقع را به واسطه خبر منجز می کنیم یا به واسطه یقین سابق منجز می دانیم یا به احتمال در مواردی که دلیل خاص بر احتیاط داریم میگیم منجز همون دلیل خاص بر احتیاط است، ولی در مانعنفی هیچ یک از اینها وجود نداره. علاوه بر این که آیه شریفه دارد لا تلغو بعیدیکم الا تهلکه، مدعای اخباری این است که احتمال مفسده اگر دادید اعتنا کنید. فرق است بین این که منهیان عن نفس تهلکه باشد یا منهیان عن در ارتکاب محتمل الهلاکه باشد. و در مدعای آیان این است که چیزی که احتمال هلاکت است او را باید ترک کنید، و حال اینکه در آیه شریفه دارد نفس هلاکت باید ازش اجتناب بشود و انسان فاصله بگیرد. نفس مفسده و عقوبت تهلکه است، نه اینکه احتمال المفسده تهلکه باشد. احتمال المفسده تهلکه نیست. پس لذا تنجیز مفسده محتمله از این راه معقول نیست. حالا بعضی ها آمدن در اینجا این تتمه را عرض بکنیم تا تکمیل بشود بس، ادعا کردن که آقا از نظر عرف تهلکه عام است، عمومیت داره، شامل تهلکه متیقنه و محتمله هر دو می شود، پس احتمال تهلکه هم داخل در مفسده باشد، مفسده دنیویه و هلاکت دنیویه و نتیجتا مشمول آیه شریفه واقع می شود. پس آیه به عمومی که مستفاد از فهم عرف هست، تهلکه به ما انه اندل عرف اعم است از مفسده متیقنه و محتمله، لذا داخل باشد در موضوع آیه و نهی در آیه شریفه شامل حال او بشود. این احتمال هم صحیح نیست که تعمیم از ناحیه متفاهم عرف باشد. جهتش این است که عنوان تهلکه مثل سایر الفاظ وضع شدن برای ذات معنا، یقین و احتمال و امثال ذالک از موضوع له و دائره موضوع له خارج است. پس این چنین نیست که بگیم ما به عرف رجوع میکنیم در فهم معنای این لفظ، و عرف چون تعمیم استفاده میکند پس تهلکه اعم است از تهلکه متیقنه و تهلکه محتمله. خیر آقا، یقین و احتمال از دائره مدلول عنوان تهلکه خارج است، مثل سایر الفاظ. در سایر الفاظ هم که وضع شده اند برای معنای خاص خودشان، عناوینی مثل یقین و شک و به هر حال اینها هیچ کدوم در موضوع دخالتی ندارد. در مقام التفات نفس به معنای لفظ تارتا انسان یقینی به معنا دارد و اخرى احتمال در معنا پیدا می کند و ثالثتا حالات دیگری، این ربطی به موضوع الفاظ ندارد. پس عنوان تهلکه به ماهیه لفظ دال موضوع لمعنا خاص ازش عنوان احتمال استفاده نمی شود. این از نظر وضع لغوی. همچنین حکم به طور کلی مترتب می شود بر واقع موضوع و بر واقع تهلکه، اگر عنوان لاتلقو آمده است، یعنی بر اون چی که تهلکه به حمل شایع هست، روی این رفته است. باز در اینجا نه عنوان یقین اخذ شده است نه عنوان شک. حالا فعلیت حکم واضح است به فعلیت موضوع است، هیچ حکم خودش محقق موضوع نیست. پس بنابراین تهلکه به معنای حالا به این معنا که احتمال درش وجود داشته باشد، این معنا از او استفاده نمی شود، نه به حسب وضع نه به حسب دلالت هیئت ترکیبیه آیه شریفه. میاییم سراغ یک احتمال دیگر و اون اینه که بعضی ها گفتن آقا تهلکه به معنی مزنه هلاکت باشد. این هم درست نیست، چون تهلکه به تعبیری که مرحوم شیخ رضوان الله می فرمایند مصدر مزید است، مثل توسعه، مثل توسیه، تهلکه از این قبیل، و اسم مکانش مهلکه است. پس مزنت الهلکه به معنای اسم مکان از تهلکه استفاده نمی شود، خلاف وضع است. پس وجهی برای تعمیم بناهن علاهازا وجود ندارد. جواب از آیه سوم هم دوتا کلمه است، این هم عرض بکنیم. و اون این بود که آیه دلالت داشت حسب ادعایی که کرده بودن به این که شما باید مخالفت با نفس کنید و تقوا را در پیش بگیرید. اگر مرتکب مجهول الحرمه بشوید خلاف تقواست و خلاف جهاد با نفس است. این حرف هم صحیح نیست، به خاطر اینکه عمل بر طبق براءت بعد از اینکه دلیل بر براءت تمام باشد منافی با تقوا و خلاف مخالفت با نفس نخواهد بود، تبعیت از هوای نفس نیست. و نتیجتا این در آیه شریفه هم اثبات مدعای اخباری را نمی کند. فعلاهونا آیاتی که این ستایفه بود مورد استشهاد آیان اخباری بر لزوم احتیاط گرفت به اصل قرار دادن، هیچ کدوم از اونها اثبات مدعای آیون را ندارد. و اما تمسک به روایات شریفهی که در این مقام شده است در بعد انشاءالله بحث می شود. صلی الله علیه و آله.